کتاب سینوه پزشک مخصوص فرعون جلد اول اثر میکا والتاری ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری ناشر انتشارات زرین چاپ 22 زمستان 72 چاپ و صحافی چاپخانه قیام و صحافی ستاره ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ تیر ماه 1374 گوینده فیروزه قفوری پور تکثیر کننده مریم اوجانی با بررسی هورگن قدیمی مقدمه مترجم و توضیحی راجع به انشای کتاب سینوه اکنون سال 1364 قرن مقدس اسلامی 14 است و تصور نمی کنم که تا پایان این قرن در بازار ادب جهان کتابی منتشر شود که از حیث تاریخ باستانی کشورهای خاورمیانه و تحلیل اجتماعی و روانشناسی آن تاریخ بتواند با این کتاب که در سال 1350 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده برابری نماید. این تاریخ را ما از آغاز سلطنت بانی سلسله 19 فرعونی مصر استخراج کرده ایم و به طوری که سینوه نویسنده این کتاب میگوید 6 بعد از آغاز سلطنت آن مرد در مصر تبعید شد و شروع به نوشتن این کتاب کرد. و برای اینکه ما دچار اشتباه نشویم تاریخ نوشتن این کتاب را سال 1350 قبل از میلاد که سال جلوس بانی سلسله 19 فرعونی مصر بر تخت است دانستیم و بدیهی است که برای به دست آوردن تاریخ واقعی آغاز نوشتن این کتاب باید مدت 6 از تاریخ جلوس آن مرد کاسته شود. خوانندگان کتاب چه جوان چه پیر از خواندن این تاریخ باستانی که در عین حال معجونی از تحلیل اجتماعی و روانشناسی است استفاده خواهند کرد. اما اگر جوان هستند من با آنها سفارش می کنم که کتاب را بعد از خواندن از دست ندهند و نگاه دارند تا اینکه بعد از رسیدن به سن 60 یا بیشتر خواندن کتاب را تجدید کنند و در آن موقع هنر سینوه نویسنده کتاب زیادتر در نظرشان جلوه خواهد کرد و بیشتر به ارزش تحلیل‌های اجتماعی و روانشناسی کتاب پی خواهد برد. یکی از فواید این کتاب وقوف بر تواریخ باستانی که در بعضی از کشورهای خاورمیانه است و در برخی از تواریخ عمومی حتی نام آنها را ننوشتند و در بعضی دیگر نامی از آنها بردند بدون اینکه وارد بحث تاریخی شوند. ولی در این کتاب ما از تاریخ باستانی ملت‌هایی چون هاتی و میتانی و کوش اطلاعات به نسبت مبسوط به دست می آوریم. مترجم ضروری می‌داند به خوانندگان بگوید که اسلوب انشای این کتاب به قلم سینوهه اسلوبی است که مطابق سبک انشای آباءالاولین است و در این سبک بعضی از جملات که کوتاه هستند تکرار می شود بدون اینکه حشو ناپسند باشد. دیگر اینکه در ادوار تاریک قرون قبل از میلاد ملت‌های جاهل خاورمیانه خمر می‌نوشیدند و نوشیدن خمر از طرف آنها دلیل بر این نیست که مترجم یا ناشر از این مایه ضرر و تباهی جسم و جان نفرت ندارند. یکی از قسمت‌های شگفت‌آور کتاب این است که در مصر باستان فرعون‌های مصر به دست پزشکان خود به قتل می‌رسیدند و قسمت‌های مفید دیگر که در کتاب وجود دارد مربوط به توسعه علم پزشکی در کشورهای خاورمیانه و به خصوص کشور مصر است. بدون اغراق هیچ فصلی از این کتاب نیست که از لحاظ مشهون بودن از اطلاعات تاریخی باستانی مفید نباشد و باز بدون اغراق مجموع کتاب یک دائرة المعارف تاریخی برای مطالعه تاریخ کشورهای خاورمیانه در قرون قبل از میلاد است و قسمت‌هایی از مطالب تاریخی کتاب به خاطر سپردنی است. از یک میرزا بنویس چون من پسندیده نیست که وقتی کتابی را ترجمه می‌کند خود در مقام تحسین آن کتاب براید، ولی بی آنکه مبادرت به اغراق بکنم میگویم که کتاب سینوهه پزشک فرعون که اینک در دست شما میباشد کتابی است که بعد از اینکه خواندید متوجه میشوید ارزش آن را داشته است که مورد مطالعه شما قرار بگیرد. ذبیح الله حکیم اللهی دشتی دارای اسم نویسندگی ذبیح الله منصوری. چند راجع به ترجمه از خط مصری به یکی از خطوط بین المللی. بعد از اینکه چاپ اول کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون منتشر شد چند نفر از خوانندگان کتاب به وسیله نامه به مترجم مراجعه کردند و از او خواستند که بگوید کتاب سینوهه که به خط تصویری مصری نوشته شده بود چه موقع به یکی از خطوط بین المللی ترجمه شد و مترجم آن که بوده است. به طوری که همه می دانند خط اصلی مصری خط هیروگلیف یعنی خط تصویری بوده و مصری‌های قدیم اشکال انسان و جانوران و نباتات و جمادات را می‌کشیدند و منظور خود را به وسیله آن اشکال می‌فهمانیدند. آموزگاران مصری که خط تصویری را به دانش آموزان می‌آموختند فقط خطوط را ترسیم می‌نمودند و توجهی به سایه و روشن اشکال نداشتند. لذا آنچه به دست دانش آموزان کشیده می شد رسم بود نه نقاشی. تاریخ پیدایش خط هیروگلیف یعنی خط تصویری مصری بر مورخان معلوم نیست و می گوید زمانی که اولین سلسله از فرعونهای مصر در آن کشور حکومت کردند خط تصویری وجود داشته و به قول مورخان خط تصویری مولود معتقدات مذهبی مردم مصر بوده است. با اینکه مورخان در مورد شماره سلسله فرعون‌های مصر اختلاف دارند، نظریه آنها در مورد سه دوره بزرگ که در تاریخ فراعنه مصر به وجود آمد مشابه است و آن ادوار را به سه دوره قدیم، میانه و جدید تقسیم کردند. در دوره قدیم که از سال 3400 تا 2475 قبل از میلاد به طول انجامید، خط هیروگلیف، خط تصویری مصر تغییری نکرد. ولی در دوره میانه از سال 2475 تا سال 1788 قبل از میلاد و در دوره جدید از سال 1788 تا سال 1090 قبل از میلاد شکل خط تصویری مصر خیلی قرین تحول شد. تحول در شکل خط این گونه به وجود آمد که خطاطان یا رسامان از وسعت زاویه ها کاستند و زاویه های منفرجه را به شکل زاویه های قائمه و آنگاه زاویه های حاده درآوردند و خطوط را کوتاه کردند و آنقدر در کوتاه کردن خطوط پیش رفتند که بعضی از خطها را به شکل نقطه درآوردند. و اگر کاتبی می‌خواست شکل یک پرنده را ترسیم کند، مانند اجداد خود یک پرنده کامل را ترسیم نمی‌کرد، بلکه با دو خط افقی کوتاه دو بال پرنده و با دو خط عمودی کوتاه دو پای او را ترسیم می‌نمود. کاتبان مصری آنقدر از زاویه‌ها و قوس‌ها و خطوط اشکال هیروگلیف کاستند تا اینکه خط موسوم به دموتیک شد. روزی که سینوهه به طوری که در این کتاب می‌نویسد در ساحل دریای شرقی سکونت کرد و شروع به نوشتن خاطرات خود نمود، خط مصری دیگر خط تصویری قدیم نبود و مصری‌ها با خط دموتیک که تقریبا یک خط الفبایی به شمار می آمد کتابت می کردند. سینوهه خاطرات خود را با همان خط نوشت و میکاوالتاری تدوین کننده ی کتاب سینوهه کتاب او را از خط دموتیک به زبان فنلاندی ترجمه کرد و سپس این کتاب به تمام زبانهای وسیع اروپایی ترجمه شد. آنچه راجع به تحول خط تصویری مصر از نظر خوانندگان گذشت از دو منبع اقتباس شده، یکی دایره المعارف کلمبیا و دیگری مقدمه متن فرانسوی کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون. مترجم مقدمه کوتاه نویسنده. نام من نویسنده این کتاب سینوهه است و من این کتاب را برای مدح خدایان نمی نویسم، زیرا از خدایان خسته شدم. من این کتاب را برای مدح فراعنه نمی نویسم، زیرا از فراعنه هم به تنگ آمدم. من این کتاب را فقط برای خودم می نویسم، بدون اینکه در انتظار پاداش باشم یا اینکه بخواهم نام خود را در جهان باقی بگذارم. آنقدر در زندگی از فرعون‌ها و مردم زجر کشیدم که از همه چیز، حتی امیدواری تحصیل نام جاوید، سیرم. من این کتاب را فقط برای این می نویسم که خود را راضی کنم و تصور می نمایم که یگانه نویسنده باشم که بدون هیچ منظور مادی و معنوی کتابی می نویسم. هرچه تا امروز نوشته شده یا برای این بوده که به خدایان خوش آمد بگویند یا برای این که انسان را راضی کنند. من فرعون‌ها را جزو انسان می دانم، زیرا آنها فرقی با ما ندارند و من این موضوع را از روی ایمان می گویم. من چون پزشک فرعون‌های مصر بودم، از نزدیک روز و شب با فرعون حشر داشتم و می دانم که آنها از حیث ضعف و ترس و زبونی و احساسات قلبی مثل ما هستند. حتی اگر یک فرعون را هزار مرتبه بزرگ کنند و او را در شمار خدایان درآورند، باز انسان است و مثل ما می باشد. آنچه تا امروز نوشته شده به دست کاتبینی تحریر گردیده که مطیع امر سلاطین بودند و برای این می نوشتند که حقایق را دگرگون کنند. من تا امروز یک کتاب ندیدم که در آن حقیقت نوشته شده باشد. در کتابها یا به خدایان تملق گفتند یا به مردم، یعنی به فرعون. در این دنیا تا امروز در هیچ کتاب و نوشته حقیقت وجود نداشته است، ولی تصور می کنم که بعد از این هم در کتاب ها حقیقت وجود نخواهد داشت. ممکن است که لباس و زبان و رسوم و آداب و معتقدات مردم عوض شود، ولی حماقت آنها عوض نخواهد شد و در تمام اعصار می توان به وسیله گفته ها و نوشته های دروغ مردم را فریفت. زیرا همانطور که مگس عسل را دوست دارد، مردم هم دروغ و ریا و وعده های پوچ را که هرگز عملی نخواهد شد دوست می دارند. آیا نمی بینید که مردم چگونه در میدان اطراف نقال ژنده پوش را که روی خاک نشسته ولی دم از زر و گوهر می زند و به مردم وعده ی گنج می دهد می گیرند و به حرف های او گوش می دهند؟ ولی من که نامم سینوهه می باشد، از دروغ در این آخر عمر نفرت دارم و به همین جهت این کتاب را برای خود می نویسم، نه دیگران. من نمی خواهم کسی کتاب مرا بخواند و تمجید کند. نمی خواهم اطفال در مدارس عبارات کتاب مرا روی الواح بنویسند و از روی آن مشق نمایند. من نمی خواهم که خردمندان در موقع صحبت از عبارات کتاب من شاهد بیاورند و بدین وسیله علم و خرد خود را به ثبوت برسانند. هر کس که چیزی می نویسد امیدوار است که دیگران بعد از وی کتابش را بخوانند و تمجیدش کنند و نامش را فراموش ننمایند. به همین جهت ایمان خود را زیر پا می گذارند و همرنگ جماعت می شوند. مهملترین و سخیفترین گفته ها را که خود بدان معتقد نیستند می نویسند تا این که دیگران آنها را تحسین و تمجید نمایند. ولی من چون نمی خواهم کسی کتاب مرا بخواند، همرنگ جماعت نمی شوم. اوهام و خرافات او را تجلیل نمی کنم. من عقیده دارم که انسان تغییر نمی کند ولو 100,000 سال از او بگذرد. یک انسان را اگر در رودخانه فرو کنید، به محض اینکه لباس‌های او خشک شد همان است که بود. یک انسان را اگر گرفتار اندوه نمایید، از کرده‌های گذشته پشیمان می‌شود، ولی همین که اندوه او از بین رفت، به وضع اول برمی‌گردد و همانطور خودخواه و بی‌رحم می‌شود. چون شکل و رنگ بعضی از اشیاء و کلمات بعضی از اقوام تغییر می‌کند و بعضی از اغذیه و البسه امروز متداول می شود که دیروز نبود، مردم تصور می نمایند که امروز غیر از دیروز است. ولی من می دانم چنین نیست و در آینده هم مثل امروز و مانند دیروز کسی حقیقت را دوست نمی دارد. بنابراین
نمیخواهم کسی کتاب مرا بخواند و میل دارم که در آینده گمنام بمانم. من این کتاب را برای این مینویسم که میدانم و دانایی من مانند تیزاب قلب انسان را میخورد و اگر انسان دانایی خود را به دیگری نگوید قلب او از بین میرود. من نمیتوانم داناییم را به کسی بگویم و لذا آن را برای خیش مینویسم تا بدین وسیله خود را تسکین بدهم. من در مدت عمر خود چیزها دیدم. من مشاهده کردم که پسری مقابل چشم من پدر خود را کشت. دیدم که فقرا علیه اغنیا حتی طبقه خدایان قیام کردند. دیدم کسانی که در ظروف زرین شراب می آشامیدند کنار رودخانه با کف دست آب می نوشیدند. دیدم کسانی که زر خود را با قپان وزن می کردند زن خود را برای یک دستبند مسی به سیاه پوستان می فروختند تا اینکه بتوانند برای اطفال همان زن نان خریداری کنند. در گذشته جای من در کاخ فرعون در طرف راست او بود و بزرگانی که صدها غلام داشتند به من تملق می گفتند و برای من هدایا می فرستادند و دارای گردنبند زر بودم. امروز در اینجا که نقطه‌ای واقع در ساحل دریای مشرق است زندگی می کنم، ولی ثروت من از بین نرفته و همچنان توانگر می باشم. غلامانم دو دست را روی زانو می گذارند و مقابلم سر فرود می آورند. علت این است که مرا از مصر و شهر طبس تبعید کردند و به اینجا فرستادند. این است که من در زندگی همه چیز داشتم، می خواستم چیزی به دست بیاورم که لازمه یه به دست آوردن آن این است که انسان همه چیز را از دست بدهد. من می خواستم که حقیقت حکم فرما باشد و ریا و دروغ و ظاهرسازی از بین برود. نمی دانستم که حکم فرمایی حقیقت در زندگی انسان امری محال است و هر کس که راستگو باشد و با راستگویی زندگی کند باید همه چیز را از دست بدهد. من باید خیلی خوشوقت باشم که هنوز ثروت خیش را حفظ کردم. اول دوره کودکی. که من او را به نام پدرم می‌خواندم در شهر طبس، یعنی بزرگترین و زیباترین شهر دنیا، طبیب فقرا بود و زنی که من وی را مادر می‌دانستم زوجه وی به شمار می‌آمد. این مرد و زن تا وقتی که سال خورده شدند فرزند نداشتند و لذا مرا به سمت فرزندی خود پذیرفتند. آنها چون ساده بودند گفتند مرا خدایان برای آنها فرستاده و نمی دانستند که این هدیه خدایان برای آنها چقدر تولید بدبختی خواهد کرد. مادرم مرا سینوهه می خواند، زیرا این زن که قصه را دوست می داشت اسم سینوهه را در یکی از قصه ها شنیده بود. یکی از قصه های معروف مصر این است که سینوهه بر حسب تصادف روزی در خیمه فرعون یک راز خطرناک را شنید و چون دریافت که فرعون متوجه گردید که وی از این راز مطلع شده، از بیم جان گریخت و مدتی در بیابانها گرفتار انواع مهلکه ها بود تا به موفقیت رسید. مادرم نیز فکر می کرد که من از مهلکه ها گذشته تا به او رسیدم و بعد از این هم از هر مهلکه جان به در خواهم برد. کاهنین مصر می گویند که اسم هر کس نماینده سرنوشت اوست و از روی نام می توان فهمید که به اشخاص چه می گذرد. شاید به همین مناسبت من هم در زندگی گرفتار انواع مخاطرات شدم و در کشورهای بیگانه سفر کردم. به اسرار فرعونها و زنهای آنها، اسراری که سبب مرگ می شد، پی بردم. ولی من فکر می کنم که اگر من اسمی دیگر هم می داشتم، باز گرفتار این مشکلات و مخاطرات می شدم و اسم در زندگی انسان اثری ندارد. ولی وقتی یک بدبختی یا یک نیکبختی برای بعضی از اشخاص پیش می آید، با استفاده از یک نوع معتقدات در بدبختی خود را تسکین می دهند و در نیکبختی خیش را مستوجب سعادتی که بدان رسیدند می دانند. من در سالی که متولد شدم، پسر فرعون متولد گردید و زن فرعون که مدت 22 سال نتوانست یک پسر به شوهر خود اهدا کند، در آن سال یک پسر زایید. ولی پسر فرعون در فصل بهار، یعنی دوره خشکی، متولد گردید و من در فصل پاییز که دوره آب فراوان است قدم به دنیا گذاشتم. توضیح حاشیه: رودخانه نیل که مصر را مشروب می کرد و می کند، برخلاف رودخانه های شمال آسیا و اروپا از جمله ایران، در فصل پاییز طغیان می نماید و مردم مصر آغاز طغیان رود نیل را در پاییز جشن می گرفتند، زیرا زمین های کشاورزی را مستور از آب می کرد و یک طبقه کود طبیعی به جا می گذاشت که خیلی از لحاظ فزونی محصولات کشاورزی مفید بود. حتی امروز هم کشور مصر فقط با رود نیل مشروب می شود، ولی از وقتی که سد العالی در جنوب مصر ساخته شد، آب نیل در فصل پاییز زمین‌های کشاورزی را نمی‌پوشاند و در این دوره اراضی کشاورزی مصر را با کود شیمیایی رشوه می‌دهند. مترجم. ادامه متن. من نمی‌دانم که چگونه و کجا چشم به دنیا گشودم. برای اینکه وقتی مادرم مرا کنار رود نیل یافت، من در یک زنبیل از چوب‌های جگن بودم و روزنه‌های آن زنبیل را با سمق درخت مسدود کرده بودند که آب وارد آن نشود. خانه مادرم کنار رودخانه بود و در فصل پاییز که آب بالا می‌آید، مادرم برای تحصیل آب مجبور نبود از خانه دور شود. یک روز که مقابل خانه ایستاده بود، زنبیل حامل مرا روی آب دید و می گوید که چلچله ها بالای سرم پرواز می کردند و خوانندگی می نمودند، زیرا طغیان نیل آنها را به خانه ما نزدیک کرده بود. مادرم مرا به خانه برد و نزدیک اجاق قرار داد که گرم شوم. دهان خود را روی دهان من نهاد و با قوت دمید تا اینکه هوا وارد ریه‌ام شود و من جان بگیرم. آن وقت من فریاد زدم، ولی فریادی ضعیف داشتم. پدرم که به محلات فقرا رفته بود که طبابت کند، با حق العلاج خود عبارت از دو مرغابی و یک پیمان آرد مراجعت کرد و وقتی صدای مرا شنید، تصور کرد که مادرم یک بچه گربه به خانه آورده. ولی مادرم گفت این یک بچه گربه نیست، بلکه یک پسر است و تو باید خوشوقت باشی، زیرا ما دارای یک پسر شده ایم. پدرم بدون متغیر گردید و مادرم را از روی خشم به نام بوم خواند و
ولی بعد از اینکه مرا دید تبسم کرد و موافقت نمود که مرا مانند فرزند خیش بداند و نگاه بدارد. روز بعد پدر و مادرم به همسایه‌ها گفتند که خدایان به آنها یک پسر داده است، ولی من تصور نمی‌کنم که آنها این حرف را پذیرفته باشند، زیرا هرگز بارداری مادرم را ندیده بودند.